24 شهریور 98 تفسیر جزء 22. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتكم انهم اناس يتطهرون. فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين. وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر منذرین. آیات 56 و 78. اول جزء 20 قرآن کریم سوره نمل آیات 56 7 و 8. سه تا آیه رو خوندیم براتون، با اینکه ما نوعاً روزی یه آیه بیشتر جلو نیمه. علتش این است، اول خدمت دوستان عرض کنیم که چه شد قصه تفسیر. یه عقاید رو با دوستان 8 سال پیش شروع کردیم و بعد 8 سال و قریب 500 درس، حدود 500 تا شد، تمام شد و لله الحمد. بعضی قسمتاش چاپ شد مثل بدا، بعضیش زیر چاپ مثل نقد مسیحیت و مثل صرفه سید مرتضی که نقد کردیم، قالب صرفه سید مرتضی در اعجاز قرآن و کسب، مذهب کسب، اینا زیر چاپ. بعضیش تقریر شده است مثل نقد وهابیت و مثل بفرمایید که جبر و اختیارش. بعضیش در دست تقریر است مثل نقد آقای دکتر سروش. و به هر حال اینا 500 جلسه تقریبا عقاید تمام شد بعد 8 سال و من یه تفسیری رو با دوستانمون شروع کرده بود. الان جزء 8 تو مدرسه، منتها هفته 2 روزه روح الامین و آقای وسیب و اینا میدونن، اون هفته 2 روزه و اینجوری که ما جلو میریم هفته 2 روز هر 2 سال 1 جزء تمام میشود. یعنی 2 سال تحصیلی طول میکشه یا تا 1 جزء قرآن تمام میشه. ما آمدیم این درس که تمام شد تبدیلش کردیم به تفسیر از جزء 20. چرا که انشاءالله اگر خدا عمری بدهد اون جزء 8 رو بیام تا 20، از اینجا انشاءالله بریم تا آخر، بلکه انشاءالله بتوانیم چه کنیم، بلکه انشاءالله بتوانیم تمام کنیم یه دوره تفسیر قرآن را که من همینجور که میگم می‌نویسم و از آرزوهای من است که این تفسیر تمام بشود اگر خدا عمر بدهد. اگر هم رفتیم اون طرف که اون طرف دعا مثل آقای عبتری، اون وقت دعاگوی شما هستیم و بالاخره گفت ای بسیار آرزو که در گروه شد، ولی حالا تلاشمونو میکنیم تا ببینیم خدا چه میخواهد. پس سر این که از جزء 20 یهو آرام بخوانم و ببینم ما شروع کردیم به این خاطر. و این قسمت تفسیر دیگه خارج از مدرسه هم هست. بنابراین تو مدرسه ما مثلا اعراب آیات رو میدیم، فعل و فاعل و مفعول و خصوصیات اعراب و اینا رو متذکر میشیم. اینجا بیرون مدرسه هست دیگه، اونا بعد تفسیر یه جنبه عمومی اینجا پیدا میکنه، غیر مدرسه میشه. ولی سعی میکنیم خیلی از اون ضابطه خودمون بله تغییر نکنیم، بر این امید که ذات حق موفق این بکنه که این تفسیر رو بله بتوانیم تمام بکنیم انشاءالله. فما کان جواب آمین. داستان سوره نمل آیات قبلمون داستان قوم لوط است. قوم لوط پیروان پیامبر خدا به نام لوطن. لوط اونها رو سفارش به تقوای خدا می کرده است و از گناه شنیعی که مرتکب می شدند اونها را نهی می کرده است. گناه را خود بله بفرمایید آیه قبلی که میره آخرین آیه جزء 19 بیان می کند. می گد که اینکم لتعتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. یعنی قوم لوط ارتباط جنسی خودشون را با همجنس خودشون برقرار می کردند، یعنی مردان سراغ مردان می رفتند و قرآن این را نهی می کند و می گد لوط به اینا می گفت و لوط از قال لقومه اتعتون الفاحشه، این کاری که شما می کنید گناه بزرگی است، گناه آشکاری است، این کار را انجام ندهید. پس قوم لوط یک آلودگی جنسی داشتند و این آلودگی جنسی همون چیزی است که امروز ازش تعبیر می شد، عربه ها میگن شذوذ جنسی. ما فارس ها میگیم که همجنس بازی. این همجنس بازی در بین قوم لوط رواج داشت و لوط به عنوان پیامبر خدا اونها رو نهی میکرد که این کار گناه بزرگ و آشکاری است و شما از این گناه بزرگ و آشکار باید چه کنید؟ باید دست بردارید. انتم قوم تجهلون، شما مردمانی هستید چی؟ نادان. این حرکت حرکت نادانی است، جهالت. مرتکب این حرکت نشوید. جوابی که به لوط میدادن این بود، اول جزء 20 آیه 56، فما کان جواب قومهی، جواب قوم لوط در مقابل لوطی که اونا رو نهی میکرد، میگفت ارتباط با همجنس، ارتباط جنسی با همجنس حرامه، معصیت خداست، گناهه. شما ارتباط جنسی میخوان داشته باشید باید با غیر همجنس خودتون داشته باشید و این غیر همجنس هم در دایره و محدوده چی؟ شریعت. در دایره و محدوده شریعت بله ارتباط جنسی مانعی نداره، یعنی مرد زن بگیرد، زن از شوهر کند، خب بعد ارتباط جنسی مانعی نداره. اما ارتباط جنسی مرد با مرد
هم جنس گرایی اینا رو نهی میکرد. جواب چه میدادن؟ فما کان جواب قومهی الا ان قالوا، جواب لوط پیامبر خودشون رو این میدادن: اخرجوا آل لوط من قریتکم انهم اناس یتطهرون. قوم لوط جواب پیغمبرشون رو این میدادن، میگفتن اخرجوا، خاندان لوط را، اول جزء بیستم، خاندان لوط را، آل لوط، آل با اهل فرق داره. اهل کل شخص اهل دارد، اما آل اطلاق میشه به خاندانهایی که یه تشخصی دارن. توجه میکنید؟ میگن این خاندان لوط که تشخصی دارن، خاندان لوط رو بیرون کنید، من قریتکم، از محل اقامت خودتون، از شهر خودتون، از محل اقامت اینا رو بیرون کنید. پس حکم کردن به اخراج لوط، که لوط اینجا شهر همجنس بازانه، تو حق نداری ما رو نهی کنی. تو اگر میخواهی ما رو نهی کنی، ما تو رو از شهر خودمون بیرون میکنی. ببینی، این جوابیست که در واقع بی جوابیست. وقتی لوط به اونها میگد شما میخواهید تمتع جنسی ببرید، خب چه داعیه وجود دارد که در این استلزاز جنسی مرتکب حرام میشید؟ خب این استلزاز جنسی خودتون رو از طریق حلال ببرید، چرا حرام؟ ببینید الان اینجا دوتا ظرف آبه، یه آب پاکه و طاهره، یه آب دوم چیه؟ نجس هست. و من چه هستم؟ تشنه هستم. خیلی خوب، به این آب نجس میتونم رفع تشنگی بکنم، به آب طاهرم میتونم رفع تشنگی بکنم. خب آدم عاقل چیکار میکنه؟ خب رفع تشنگی را به آب چی کن؟ به آب پاک و طاهر بکن. چرا؟ به خاطر این که هم برای دنیات بهتر است، هم برای چی؟ آخرتت بهتر است. این آب پاکه، آلودگی نداره، کثافت نداره، میکروب نداره، آخرتم به واسطه شربش چی؟ عذاب نخواهی شد، چون پاک و طاهره. خیلی خوب، این یکی آب آلوده است، هم آلودگی دارد، هم شربش حرام است، در آخرت چه دارد؟ عقاب و عذاب دارد. خب عقل چه حکم میکند؟ کدوم یکی از این دوتا آب رو من بردارم؟ آیا آب حلال پاک طاهر، یا آب آلوده نجس کثیف رو بردارم و شرب کنم؟ خب واضح عقل چه حکم میکنه؟ عقل میگه خب اونی که پاکه رو برده بخور، درست شد؟ خب اینا هم میخواستن التزاز جنسی ببرند، لذت جنسی داشته باشند. خب لذت جنسی طریق چه داره؟ مشروع داره. خب طریق مشروعشو برو. چرا طریق حرام؟ چرا یه طریقی که هم آلودگی دارد، کثافت دارد، هم عقاب دارد تو آخرت؟ یه کسی رو آوردند پیش امیرالمومنین، تو روایات هست که آقا این آلودگی جنسی دارد به همین عمل قوم لوط، اثبات نشد، چون لواط میبایست برای اثبات حدش چند تا شاهد اقامه بشه؟ 4 تا. شهود اقامه نشد، اما مرتکه رو آوردن گفتن آقا این کاره است، ولی چون شهود اقامه نشد خب آقا نمیشد حدش بزنن دیگه، 4 تا شاهد نبود، ولی اونایی که آوردن و گفتن این کار است معلوم شد این کار است. امیرالمومنین یه دستور دادن، گفتن بندازیندش توی کجا؟ چاه مستراح. بندازیندش تو چاه مستراح، و فضایی که دستشویه ها مستراح ها نجاساتش میرد اونجا، اینو بندازیدش اونجا. مرتکه را انداختن وسط فضولات و کثافات و نجاسات، بعد بهش گفتن اینجایی که تو بهش علاقه داری محل ایناست. خب تو محل کثافات یکی قوطه بخورد، خب بعد وقتی که آمد بیرون دیگه انداختنش اونجا، مثلا حالا دوتا قلوب خورد یا نخورد دیگه نمیدونیم، اما مدتی اونجا بود تا بالاخره دست پا زد خودش از محل کثافات کشید بیرون و آمد بیرون. خب ببینید این حرکت امیرالمومنین بندازیدش تو اونجا به خاطر این است که این نسبت به فعل خودش چی پیدا کند؟ اشمعزاز، بعدش بیاد دیگه. وقتی میبیند که از این کثافات بعدش بیاد، به طور طبیعی انسان منزجره از این کثافات و نجاسات دیگه، این اشمعزاز از فعل خودش پیدا کند، دیگه دنبال گناهش نره. علی این حال این یک گناه تلقی میشه در شرع اقدس، اگرچه در غرب امروز این را از چه می دانند؟ از حقوق بشر می دانند. توجه می کنید؟ در غرب میگن هر کسی بدن خودش را، ببینید که شما فکر نکنید ما حرفای اونا را بلد نیستیم. چرا؟ اونایی که اینا بلغور میکنند و میگن اونا را میدانه، میگه هر کسی بدن خودش رو مالکه، در نتیجه وقت بدن خودش رو مالکه، بدن خودش رو میخواد در اختیار هر کسی بگذارد، حق دارد. حالا میخواد بدن خودش رو در اختیار چه میگذارد؟ جنس مخالف میگذارد؟ میخواد بدن خودش رو در اختیار جنس موافقش میگذارد و همجنس بازی را یکی از حقوق مسلمه بشر تلقی میکند، به این عنوان که شما آزادی، میخوای ارتباط جنسیت را با جنس ناهمگون خودت، جنس مخالف خودت برقرار بکن، میشه زن و مرد. میخوای ارتباط جنسیت را با چی برقرار بکن؟ با جنس موافق خودت برقرار بکن، میشه همجنس بازی. توجه فرمانی؟ غرب اینجور استدلال میکن، همون جور که در غرب ارتباط بین دو جنس مخالفم باز محدوده ای ندارد. میگه شما میتوانید که، یعنی شما در شریعت میگه ارتباطت که با ارتباط جنسی که با جنس مخالف برقرار میکنی باید در دایره چه باشد؟ شر باشد، اونجایی که شر به تو اجازه میدهد. با اون زنی که شر میگه تو میتوانی باشی، میتوانی باشی. غرب اینم قبول نداره. به همین استدلالی که گفتم، میگه بدنت رو مالکی، اون خانوم مالک بدنشه، شما یه مردم مالک بدنه داری، میخوای بدنت رو در اختیار هر کسی بگذاری، بگذار. ولذا میگن حتی اگر خانومی حاضر نیست که با شوهرش باشد، هیچ اشکالی ندارد. و اگر شوهر او را مجبور کند به این که همسر زنش ازش تمکین کند، غرب این را تجاوز جنسی حساب میکند. میگه برخی از تجاوزهای جنسی هست که از ناحیه شوهر انجام. خب تجاوز جنسی را شما تو تعریف شما این تجاوز نیست. اگر مردی با همسر خودش نزدیکی بکند، این را تجاوز حساب نمی کنید شما. او میگه اگر زن نخواهد، این میشه تجاوز. و ما تجاوزهایی داریم که از ناحیه شوهر انجام میشه. اینا دیگه اختلاف فرهنگ. دقت میکنیم فرهنگ غرب مال خود غربی هاست، درست یا غلط. خب ما هم برای خودمون یه فرهنگی داریم. چجور اونا به یه زبانی حرف میزنن، ما یه به یه زبانی حرف میزنن. به ما نگن شما دست از فرهنگتون بردارید. چجوریست غربی ها چیزی به نام عید نوروز دارن؟ اصلا تو غرب اگر شما بگید ما 14 رو 13 رو با پس و پیشش چه میشد؟ 20 روز کار و زندگی و همه رو رها میکنیم و سفر میریم و اینا، میگه چی؟ که آقا مگه میشد همچی چیزی؟ شما دیوانه اید؟ چجور شما اونجا بگید نه عید نوروز چیه ماست؟ سنت ماست. ما عید نوروز رو دست ازش ور نمی داریم. درسته؟ خب غرب عید نوروز شما رو دیوانگی می دونه. اولا این همه جمعیت با هم بیفتن تو جاده ها، آمار تلفات و تصادفات در عید نوروز چقدر بالا میره؟ بعد کار و زندگی عملاً عید نوروز با قبل و بعدش 20 رو تعطیل، یعنی مملکت 20 رو تعطیل. کدام مملکت است که 20 رو تعطیل میشه؟ غرب همه اینا رو جنون حساب میکنه. ولی شما دست از سنت عید نوروز خودتون بر نمیدارید؟ بر میدارید؟ الان که به یکی بگوی بگه غرب برای خودش گفته غلط کرده. به ما چه؟ حتی ایرانیانی که در اروپا و آمریکا زندگی میکنن عید نوروزشون رو میگیرن یا نمیگیرن؟ سفره هفت‌سینشون رو میندازن یا نمیندازن؟ شبکه‌های ماهواره‌ای که ببینید از اونور آب برای شما پخش میشه، همشون سفره هفت‌سین میچینن، درسته؟ همشون برنامه‌های عید نوروز دارن، تحویل سال میگیرن، همه چی را اجرا میکنن. در حالی که در غرب عید نوروز شما را ابدا به رسمیت نمیشناسن. اونا برای خودشون چه دارن؟ کریسمس. تعطیلات کریسمسشون هم از 3 روز تجاوز نمیکنن. خیلی بشه یه هفته تو بعضی کشورها. 14 روز و 13 روز و عملاً 20 روز و همچی خبرهایی نیست؟ چجور شما اونجا میگی سنت ما عید نوروز؟ درسته؟ خدا رحمت کنه مرحوم شهید رجایی را، وزیر آموزش که بود، بله اعلام کرد که نوروز فقط همون تعطیلی چند رو باشن؟ 4 رو. 5 عید بچه ها بیان مدرسه. کی رفت مدرسه؟ یک نفر نرفت. بخشنامه کرد مرحوم رجایی. نه معلم ها رفتن. نه محصل ها رفتن. نه در مدرسه ها وا شده سن. یعنی این بخشنامه که انلم یکون. درسته؟ هیچ. سال اولی که ما اصفهان آمده بودیم برای درس و بحث اعلام کردیم که خیلی خوب، هفته اول نوروز تعطیل، هفته دوم ما میام درس. هفته دوم هم رفتیم، یعنی شنبه دوم سال. شنبه دوم سال ما رفتیم تو مدرسه سر، کلید انداختیم تو حجره آقای روح الامین، در رو کردیم و نشستیم. یه ساعت نشستیم، ما بودیم و کلاغا تو مدرسه. هیچ که دیگه نبود، فقط کلاغا رو. اون وقت در مدرسه باز بود، مثل حالا پادگان نبود که درشا تا چارده هم ببنده، باز بود. هیچ، ما بعد یه ساعت بلند شدیم در رو بستیم و آمدیم و گفتیم خب حالا شاید رفقا امرو نیمدن. فرداشم دوباره رفتیم. کل کلام هیچ. فرداشم میشه دیگه نرفتیم. دیگه ما هم چارده هم رفتیم، چارده هم دیدیم رفقا آمدن. درست شد؟ چجور شما اینا یه سنت؟ قوم البته اینجور نیست. قوم شنبه دوم عید درسا برقرار. ما هم رو قوم رفتیم دیدیم نه تو اصفهان نمیاد. هیچ. لازم نیست ما از سر پا تا فرق سر چه بشه؟ فرنگی بشه. تا متمدن باشه. شما می توانید آرا و افکار و اعتقادات خودتونم داشته باشید، اما از وسائل تمدن جدیدم استفاده کنید. در غرب هم جنس بازی جز حقوق بشر است. در غرب ارتباط زن و مرد ضرورتی ندارد که در چارچوب خانواده باشد. البته اینه که میگم، یعنی شما فکر نکنین هر زنی که تو اروپا و آمریکا زندگی میکند خراب است. نه، ابداً چنین نیست. زنهایی هم که اونجا زندگی می کنند زنهایی هستند ملتزم به مردشون هستند. حالا مردش ممکنه اگر اعتقاد داره میره تو کلیسا عقد می خونن میشن زن و شوهر، اگر نه همینجور کنار هم زندگی می کنند و با هم وفادارند. عمده زنای اونجا هم همینجورن. یعنی فکر نکنید، یعنی اونجا اگر دوست پسر دارد یک دوست پسر دارد، اگر دوست دختر دارد یک دوست دختر دارد. مادام که در این رابطه هست رابطه دیگری نمیگیرد. اگر از این رابطه آمد بیرون اون وقت رابطه دیگری برقرار میکنه. لذا دخترک وقتی بغلش نشست پسره میخواد با او ارتباطی داشته باشه ازش میپرسد شما دوست پسر داری یا نداری؟ اگر گفت من دوست پسر دارم خلاص. متاسفانه در جامعه شما دوست پسر و دوست دختر عدد نداره. دختره 15 تا دوست پسر داره، پسرم 20 تا دوست دختر داره. اصلا افتضاحه. تو غربم اینجور نیست. دقت میکنید؟ یعنی اینجور نیست که شما هر زنی رو تو غرب دیدید. اگر کسی حتی تو بعضی از کشورها مثل فرانسه قانون تصویب کردن اگر کسی ارتباط جنسی برقرار کند و در مقابل ارتباط جنسی پول بدهد جرمه. دادگاه میگیرن، جریمش میکنن به یه جرائم بسیار سنگین. اگر کسی ارتباط جنسی با دخترکان زیر سن قانونی برقرار کند جرمه. ولو دخترک راضی باشد یا پول گرفته باشد. جرم جریمه های سنگین داره، چند صد هزار دلار و اینا جریمش است. این نخست وزیر سابق اسپانیا برلوسکونی یکی از اتهاماتش همین بود که با دخترکان زیر سن قانونی، حالا سن قانونی تو بعضی کشورهاشون 18 ساله تو بعضی 22 ساله فرق میکنه، با زیر سن قانونی ارتباط برقرار کرده بود، دخترم راضی. این بابا نخست وزیر بود، قاعدتا ارتباط با نخست وزیر یا آبانونی توش هست، توجه میفرمایید. او رو بردن دادگاه محاکمش کردن. پس اینجور نیست که شما فکر کردید تو غرب یک آزادی مطلق جنسی وجود داره، نه. ولی فرهنگ اونا در باب ارتباطات جنسی با فرهنگ ما مختلف است. توجه میکنید؟ هیچ ضرورتی ندارد ما فرهنگ اونا را قبول کنیم. یعنی اینجور نیست ما اگه فرهنگ اونا را قبول کردیم ما پیش رفته میشیم، متمدن میشیم. اونا هم از ما را قبول ندارن، اونا هم اشکالی نداشته باشه. توجه میکنیم؟ ما رو فرهنگ خودمون میریم جلو، اونا هم رو فرهنگ خودش. چجور یک نفر نسبت به عید نوروز، الان اگر یکی بگه آقا دست از عید نوروز وردارید، به جا نوروز شما هم کریسمس هم چه کنید؟ سه رو تعطیل کنید. چی بهش میگن؟ میگن برای چی؟ کریسمس مال مسیحی های اروپاست، ربطی به ما نداره. ما ایرانی هستیم، نوروز عیدمون است. خب چجور دست از نوروز دون بر نمیدارید اما حاضرید دست از دینتون، شریعتتون، فرهنگتون وردارید؟ توجه فرمودید؟ بنابراین حرفایی که اونا در رابطه با مسائل جنسی میزنن، یا مثل این که میگد چی؟ میگد از ناحیه شوهر به زن تجاوز میشود، به همسر خودش، و یه آماری میداد از تجاوزهای شوهران به همسرانشون. میگه اگر همسر شما زن به شوهرش گفت من حالا امشب خسته هستم و تمکین نکرد به هر دلیلی از شوهرش، شوهر حق نداره باید بگه خاله هیچ. اونجایی که همسرش رضایت داد و حاضر بود میتواند با همسرش باشه، و الا این آزار جنسی است. دقت میکنید؟ خب اینا تو فرهنگ اوناست. در فرهنگ ما این آزار جنسی تلقی نمیشه، تجاوز جنسی تلقی نمیشه. کلون هر گروهی به تفکر خودش و فرهنگ خودش. دقت میفهمم؟ خب پس این که بدن من ملک من است، مال من است، من بدنم را در اختیار هر کس که بخواهم میگذارم چون من چه هستم؟ آزادم. این فرهنگ غربی است. فرهنگ ما این نیست. بدنت مال خودته، بله، اما حق داری ارتباط جنسی داشته باشی، اول با جنس مخالفت نه با جنس موافق، ثانیاً در محدوده و دایره شرع مقدس. اونی که شرع مقدس به تو اجازه میداد ارتباط داشته باش، مانعی نداره، و دایره شرع مقدس دایره تنگی هم نیست، هیچ دایره زیر و تنگی نیست. توجه میکنید؟ میتواند که به نوعی شرع تنظیم کرده است که هر زنی و هر مردی با هر خصوصیاتی میتواند در دایره شرعی چه بشه؟ ارضا بشه. و وقتی تو میتوانی در دایره شرعی ارضا بشوی، مثل این است که گفتیم آب حلال و پاک و تمیز رو داری، خب آب پاک و تمیز و حلال رو بخور. چرا سراغ آلودگی؟ چرا سراغ کسانی که اون خدا بیامرز، بله، ازشون تعبیر میکرد، میگفت بله بعضیا مستراح عمومی هستن. خب شما تو مستراح تمیز و مرتب، نمیخوام تشبیه، یا کسی نگد که بله، اصلا شما نسبت به مرد بگو، چون الان خانوما میگن ما رو تشبیه کرد به مستراح، نه مرد رو بگو. کسی که مردی دارد، شوهری دارد، خب شو خانوما بدشون نگم. خب این تک مرد مال خودشه، تمیزه، مرتبه، پاکه، میدوند آلودگی ندارد، میدوند بیمار نیست، درسته؟ هزار تا بیماری دارد، بیماری ارتباطات جنسی، هزار بیماری ازش ناشی میشد. خب این مرد خودش هست، ولیکن او یه مردهای تو کوچه مردان غریبه هستند. عمدن مثال اینجا، این مرد خودش مثل مستراح تو خونه خودش هست. شما مستراح تو خونه خودتون تمیز میکنید، مرتب، تمیز، پاکیزه است، میدونید جایش نجس نیست. اما این مستراح های عمومی تو بین راه ها رفتیم مستراح، بعضی وقتا حالت به هم میخوره اما مجبوری بری. خب شما اگه مستراح تمیز داری، چرا مستراح عمومی؟ مثالش هم آوردم رو مردا که خانوما ناراحت شد، چون تشبیه، تشبیه که از هر حیث بعد چیز نیست که. بنابراین آقا فرهنگ ما اینه، خدا و قرآن و پیغمبر به ما گفتن اینجور التزاز جنسی و غریزه جنسی بله باید اشباع بشه، باید، مثل گرسنگی و تشنگی است. چون وقتی گرسنه میشید، تشنه میشید، باید آب بخورید، باید غذا بخورید، نخورید تلف میشه. غریزه جنسی هم باید ارضا بشه، لکن در محدوده شرعی، در محدوده خانواده، در جمعه، یا شرع، اونجایی که شرع به شما اجازه داده، اشکال نده، چه زن چه مرد. خیلی خوب، پس کلن این حرف غربی ها به فرهنگ ما بیگانه است و ربطی به ما ندارد. قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، جواب قوم لوط نسبت به پیامبرشون لوط چه بود؟ گفتن بندازیدش بیرون، لوط را و خاندان گرامی و متشخص لوط را بندازیمشون بیرون از شهر سکونت خودمون. انهم اناس یتطهرون. خب به خاطر چی؟ با انه تأکید. اینا قومی هستند، مردمانی هستند، یتطهرون، مسخره دارن میکنن لوط را و خاندانش. اینا میخوان پاک باشن، آلوده نشن. یتطهرون یعنی یتنزهون از این فعل شنی. اینا نسبت به این فعل شنی اجتناب میکنن، آلوده به این فعل شنی نمیشن. اینا میخوان پاک باشن. خب این کلام وارد مورد استهزاست. قوم لوط دارن خاندان لوط رو مسخره میکنن. چرا؟ چون اونا فعل خودشون رو ناپاکی نمیدونن. فعل خودشون رو مثل غرب امروز حق میدانن. خب لکن لوط را و خاندان لوط را که خودشون را از این عمل شنی دور میکردن و اجتناب میکردن، میگن اینا گروهی هم که میخوان پاک باشن، آلوده خودشون رو نمی کنن به این عمل زشت. در جا فرموده بنابراین وقتی اینا خودشون رو آلوده نمی کنند چیکارشون کنی؟ بندازیندشون بیرون. این آیه اینن در سوره اعراف هم آمده. ما تو سوره اعراف انشاءالله میرسیم به بحثش تو مدرسه، اونجا مفصل میگیم با یه تفاوتی. اعراف 82 نگاه کنید، اونجا هم داستان لوط رو ذکر میکند و میگد که و ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. اینجا فما کان است، اونجا به جای فا ما، هر دو حرف عطفه. اینجا تو اعراف میگه اخرجوهم، ضمیر رو در سوره نمل آشکار کرده، میگد اخرجو آل لوط من قریتکم. توجه فرمودید؟ پس این آیه، اینی هم که یه قدری سریع ازش رد میشم، چون تو اعراف 82 با یه اختلاف جزئی وارد شده است. باز آیه بعدمون هم همین جوره. آیه بعدمون هم اینم، بله، تو اعراف 83 آمده است. فانجیناه و اهله الا امرأته. اینجا میگه قدرناها من القابرین، ما نجات دادیم لوط را و خاندان لوط را از عذابی که خدا برای قوم لوط فرستاد. خدا قوم لوط را عذاب کرد و همه شون را چی؟ نابود کرد. کی نجات پیدا کرد از این قوم؟ فقط لوط و خاندانش. تازه از خاندان لوط الا امرأته، مگه زن لوط؟ زن لوط هم نجات پیدا نکرد. قدرناها من القابرین ای الهالکین، ما مقدر کردیم زن لوط هم از چه باشه؟ از هلاک شدگان، از اونایی که عذاب میشه. اینجا میگه قدرناها، در 83 اعراف میگه الا امرأته کانت من القابرین، زن لوط هم از هلاک شدگان بود. چرا؟ چون زن لوط، نه که زن لوط این آلودگی را داشت، چون زن لوط با این عمل چه بود؟ موافق بود. زن لوط آلودگی نداشت، زن لوط هیچ نه آلودگی جنسی نداشت. اصلا این آلودگی جنسی کاری به زنا نداره. قوم لوط هم جنس بازی مرد بین مرد بینشون رواج داشت. توجه میکنی؟ پس هم ربطی به زن لوط که آلودگی جنسی داشته باشد؟ نه، زن لوط آلودگی جنسی نداشت، اما با گناه اونا موافق بود. میگفت خب میخوان این کارو بکنن بکنن، به کسی چه مربوطه؟ توجه میفرمایی؟ لذا میگد که زنشم جزء هلاک شدگان است، که عذابی که نازل شد لوط و خاندان لوط نجات پیدا کردند، مگر زنش، چون زنش موافق با این فعل بود. چه شد؟ عذاب چه بود؟ امطرنا علیهم مطرا فساء مطر منذرین، ما بر اینها باریدیم مطری را. باز نگاه کنید اعراف 84 و امطرنا علیهم مطرا، اینجا همین است، بارانی بر اونها باریده شد. خب باران، فسا امتر المنذری، بارونی که برای اونایی که انذار داده شده اند بیاد، او بارون بارون بدیست. یعنی بارانی آمد اما بارانشون باران عذاب بود. تعجب فرمودید، بارون میتونه رحمت باشه اما اگه تبدیل به سیل و طوفان اینا باشه میشه عذاب. میفرماد بارانشون باران رحمت نبود. فساء مطر المنذرین، بارانی که برای کسانی که انذار داده شده باشن، منذر اسم مفعول، اون کسانی که انذار داده شده باشند، درسته؟ و بارون برشون بیاد و به انذار توجه نکرده باشند، بارانشون باران عذاب است. در اعراف هم داریم و امترنا علیهم مطرن فانظر کیف کان عاقبت المجرمین. پس معلوم میشه این منذرین، منذرینی هن که به انذار توجه نکرده ان. یعنی اونی که لوط بهشون گفت دست بردارید و از این عمل شنی و زشت و ترک بکنید، اعتنایی به حرف لوط نکردن و به جرم خودشون چی؟ ادامه دادن. اون وقت عذاب برشون نازل شد و همه اونها نابود شدن الا لوط نجات پیدا کرد و خاندان لوط، تازه از خاندان لوط هم استثنا می کند الا امرأته، استثنای آل، استثنا منقطع یا متصل به سبک مدرسه کدومشه؟ استثنای زن از خاندان کسی، استثنا متصل است یا منقطع؟ زن جز آل نیست. حالا اینه که بگون خانوما ناراحت میشن، اما زن شریک زندگی شماست اما جز خاندان شما نیست. چرا نیست؟ به خاطر که شما یک ازدواج وقتی که به هم خورد، طلاقش دادید یا طلاقش گرفت رفت به کسی دیگه شوهر کرد، بازم جز خاندان شماست؟ نه دیگه. خاندان شما اون کسانی هست که شما از اونا نمیتوانید چه بشید؟ جدا بشید. اینا تو بله بحث اهل بود. ببینید، پسر و پدر از هم نمیتونن جدا بشن، پسر و دختر نمیتونن از هم جدا بشن، اقوام شما پسرمو دخترمو نمیدونم دختر خاله پسر خاله اینا، شما میتونید از اونا یه روزی جدا بشوید که بکنید دیگه دختر خاله من پسر خاله من نیست؟ هر کاری بکنید هست، برادر و خواهر شما هست، پدر و مادر شما هست، خواهر و برادر شما هستن، اینا قابل جدایی نیستن. اما یه خانوم طلاقشو میگیرن، امروز زن من است، سازش با هم نداریم، درسته؟ طلاقشو میگیره، ادشم نگه میدارد، بعد میرد شوهر دوم میکند. و وقتی رفت شوهر دوم کرد، خاندان من رفته جای دیگری؟ مادر زن محرم شماست. وقتی خانوم جزء خاندان شما نباشد، خاندان خانوم هم نیستن، محرم شما، محرم شماست. ولی چون مادر خانم سابق شماست، محرم شماست تا مرگ شما و او محرم شماست. بله. خب این حرمت یعنی شما حق ازدواج با او نداری، حتی اگر دخترش رو طلاق دادی، مادر زنیدون رو نمیتونید بگیرید. این حرمت یعنی این. خیلی خوب. ولی نه فقط حرمت نکاح باشه، اون خانومم لازم نیست در مقابل شما چه داشته باشد؟ حجاب. تو آیه محارم که تو قرآن هست، سوره نساء، جزو زنهایی که لازم نیست از شما حجاب داشته باشن میگه دختران شما، خواهران شما، خواهرزادگان شما، برادرزادگان شما، عمه های شما، درسته؟ از جمله کسانی که میگه، میگه و امهات و نسائکم، مادر زنم مقابل داماد لازم نیست حجاب داشته باشه و نکاحش هم حرام است ولو اون زن رو طلاق بده. اون یه حکم شرعی است. یعنی چه پدر شوهر؟
پدر شوهر دیگه
فرا نه. پدر شوهر رو که نمیشه تزویج کرد که. داماد که نمیشه. عروس بله؟ بله؟ یعنی اگر من زنی را در حواله نکاح من بود و من طلاقش دادم، پدر من حق تزویج او را نداره تا آخر عمر. توجه فرموده؟ معقوده پسر بر پدر حرام است. درست شد؟ بله، اون یه حکم شرعی است. قرض این که خانوما از این داستان بعدشون نیاد که پس یعنی پس ما شریک زندگیم اما جز خاندان نیستیم. خب به خاطر که شما طلاقتون رو میگیرید میرید یه جا دیگه، وقتی رفتید یه جا دیگه، پس شما چند تا خاندان میتونید داشته باشید؟ فرض کنید یه خانومی، خانومای اینجوری هم داریم، ده تا شوهر کرد، ده تا خاندان داره. خاندان خانوم کیان؟ پدرش هست، مادرش هست، خواهر و برادراش هست، اون خانواده ایست که این جزء اوناست. توجه می فرمایید؟ عکسش هم صادقه، شوهرم همینجور است در زن. یعنی ما همیشه این رو می گویم و خانوما میگن چقدر بله این چون زنا تربیا این رو میگن، میگن دین اسلام دین مرداست، کاری به زنا ندارد. اون طرفشو بگوید، بنده که رفتم با یه خانومی ازدواج کردم، درسته؟ آیا من جز خانواده اونا هستم؟ نه. اونا مادامی که من در این ارتباط ازدواج هستم با من رابطه دارم، درسته؟ وقتی من از این ارتباط ازدواج آمدم بیرون، درست؟ دیگه با من اینا کاری دارن؟ این منشو بگید که خانومان بدشون نیاد. شوهرم جزو خاندان نیست، چون ما حالا زنو میگم نیست، میگم ببین اینا عجب آدمایی هم. گفتن اینا بله، به قول اون خانم دکتر، بله یه آقای دکتری آمده بود خانه ما با خانومش، حالا نگم کی اسمشون هم دارم، ولی مهمون ما بودن شام. از باب اتفاق بله یه تعدادی از اهل علم هم اون شب مهمان ما بودن. یه رفقا که با این آقای دکتر و خانومش، اینا زن و شوهر، رابطه داشت، گفتم چیکار کنم، من این خانم دکتر استاد دانشگاه هست، گفتم من این خانم دکتر رو آیا از الان از تو مرد جداش کنیم، ببریمش پرلو خانم خودمون سفره جدا بندازیم و اینا، این بدش نمیاد؟ گفت چرا؟ گفت بدش میاد به شدت. گفتم چیکار کنم؟ گفت بذارش همینجا این گوشه باشه. گفتم من مشکلی ندارم، یه چند تا شیخ مهمونم، او شیخ ها رو من چیکار کنم؟ گفت من اونا رو هم جوری میشونم که خیلی به این خانم دید نداشته باشن، اونا هم بدشون نیاد. گفتم پس خودت دیگه درست کن جوری که دیگه گیر افتادیم دیگه، نه خانم دکتر بدش بیاد نه اون آقایون علما بدشون بیاد. الحمدلله به خیر گذشت، سفرم انداختیم و نشستن خوردن. آقای دکترم گفت تا حالا کسی جلو من همچه سفره‌ای ننداخت، بنابراین راضیم بلند شدن. و بعد که میخواستن برن، خب زنی ما که نبود تو جلسه چون مردونه بود، سر سفره هم زنی من نبود. من گفتم خانم دکتر تشریف بیارید این طرف پرده، خانم ما میخواد به شما چه کنه؟ سلام کنه. یعنی گفتم حالا بعدش میاد، که من تو این خونه رفتم، زن خونه اصلا جلو من نیمد. گفتم خانم دکتر میشه خواهش کنم تشریف ببرید این تو؟ این خانم ما میخواد به شما سلام کند و اینا. گفت بله اشکالی نداره. بلند شد رفت پشت پرده، زنمونم گفتیم آمد و نشستن چند دقیقه به هم حرف زدن و خداحافظی کردن و رفتن. درست شد؟ خب اینا رفتند و ما داشتیم چیزا رو جمع میکردیم. گفت فهمیدی زن ما؟ گفت فهمیدی خانم دکتر چی برات گفت؟ گفتم نه. خداحافظی کرد و رفت. گفت نه معلومم که نشسته بود. میدونی چی گفت؟ گفتم نه. گفت خانم دکتر گفت این آخونده را جون تو جونشون بکنی آخرش آدم میمیشه. هر کاری براشون بکنی آخرش آدم نمیشن اینا. خب میگو خانم دکتر اینم گفت و بلند شده رفت. حالا چرا ما آدم نمیشیم؟ چون زنمونو نیوردیم این وری پرده ده تا چشم ببینندش. درسته؟ تو فرهنگ خانم دکتر زنی منم باید میمد این وری پرده. خب اینا ده تا مرد نامحرم بودن، خب زنی من برای چی بیاد این وری پرده؟ خانم دکترم بعدش میمد میفرستدیمش اون وری پرده. درسته؟ خب بنابراین ما آدم نمیشیم به این خاطر که ما فرهنگ خودمون را مراعات میکنیم. تعجب میفرمایید؟ خانم دکتر گفته بودم اینا آخرش آدم نمیشن. میگفت این سفره رو جلو اینا انداختی، الان برو پولشو بده. اما این حرفم برات صدا رفت. تعجب میفرمایید؟ فرهنگ هر قومی برای خودشه. فرهنگ این خانم دکتر این بود که در بین مردا بشیند مشکلی نیست. اگه می بردمش پشت پرده بدش می اومد. می گفت به من اهانت کردن. خیلی خوب عکسش، من و زنمم، اگر هم خودم هم خود زنم اگه بهش می گفتیم بیا این ور پرده، هم من اهانت تلقی می کردم هم زنم. تعجب میکنید؟ دو تا فرهنگه. چه اشکالی دارد ما همون جور که به افکار هم دیگه احترام میگذاریم به فرهنگای هم دیگه هم چه بگذاریم آقا؟ احترام بگذاریم. چه اشکالی دارد؟ من به خانم دکتر نگفتم خانم دکتر آدم نمیشه. ببینید؟ من نگفتم. ولی او سر سفره من نشست، نمک منو خورد، وقتی میخواست برد بیرون در گوش زن من فوشم هم داد، در گوش زنم. درسته؟ که زنه به من گفت. من جدی گفته بود، هیچم شوخی نکرده بود. او خانم دکتر دختر یک ارتشی خیلی بلند، چی بهش میگفتن ارتشی ها زمان شاه، بلند پایه زمان شاه بود. پدرش در زمان شاه در چند کشور حتی سفیر بود و اینا. اینا یه خاندان اشرافی بودن و ارتشی در تهران و فوق العاده هم ثروتمند. این آقای دکتر اینا زنش بود. توجه می‌فرمایید؟ خب حالا شما قضاوت کنید اینجا من بی‌ادبی کردم یا خانوم دکتر استاد دانشگاه که خانه من آمد پذیرایی کامل کردیم. آقای دکتر گفت تالا کسی برا من همچه سفره ای ننداخته است. درست شد؟ بعد این فوش هم به ما داده بود، بیخی گوش زنمون رفته بود، ولی ما به اونا فوشی ندادیم. به فرهنگ هم دیگه اگر میگن دموکراسی است، اگر میگن آزادیست، چه اشکالی دارد که ما به فرهنگ هم احترام بگذاریم؟ چرا غرب اجازه نمیدن یک دختره که مسلمان اونجا حجاب داشته باشه؟ می نمیگن آزادیست. خب این میخواد این پوشه شده. اونی که میخواد نداشته باشه، اونی که میخواد داشته باشه. نمیشه شما بگون که آزادی است تو باید مرد داری. توجه میکنید؟ خب اگه نمیشه که ما باید به فرهنگ اونا احترام بگذاریم. خیلی خوب. قبول. اونا نباید به فرهنگ ما احترام. چرا؟ اونا هم احترام بگذارن به فرهنگ ما. چه اشکالی پیدا میکنن؟ علی کلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله.
فرهنگی ما اینجا برهنگی می‌کنه. می‌خوای اینجا باشی باید برهنه بشی.